If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
توی شیراز در به در دنبالش میگشتم. یه کاکوی شیرازی دستمو گرفت، برد یه جای با صفا و سرسبز لب جوی رکن‌آباد. رفت خودش، رفت انگار نخواست وایسه. رفتم جلو، دیدم یه بابایی نشسته لب جوی و دور و بر روی زیر نظر داره، با ریش قیصری معلم پرورشی طور، ولی یه هوا بلندتر. چند تا کاغذ هم پر شالش بود، به کمرش بود. بهش نزدیک شدم که پرسید شما کی باشی؟ گفتم محمد، من محمدم، محمد. گفت محمد که خب اسمت چیه؟ محمدم دیگه، چی میگه؟ ببخشید شما؟ ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف. آها، همه محمدن. چرا؟ همون محمد صدات میکنم دیگه. نگاه آقلندر صفی به هم انداخت، ریخت و قیافم رو ورانداز کرد و گفت تو دیگه از کدوم زمان اومدی اینجا؟ هر کس به زمان خیشتن بود، من سعدی آخر زمانم. سلام، این 34مین طنز پردازی است. طنز پردازی پادکستی درباره طنز و طنز پردازانه. توی هر اپیزودش سرک میکشه به گوشه ای از دنیای گسترده طنز. شهر فرنگ دیگه، از همه رنگه. سعدی شاعر بی همتا و شیرین سخن شیرازی است. گفتم شاید الان یکی ندونه. طنز در آثار سعدی فراوونه. به قول ایرج پزشکزاد، طنز فاخر سعدی. ما فعلا فقط با طنز در غزلیاتش کار داریم، طنزی که با عشق آمیخته شده و معجونی درست کرده که هیچ کس، دقیقا هیچ کس حتی نتونسته تقلیدش بکنه. زخمی بود که سعدی تو بچه سالی خورد. 7-8 سالش بود که اولین عشقش رو تجربه کرد. اون موقع ها آدم ها زود شروع می شدند. زندگی ها زود شروع می شد. سعدی همینجور بیکار لبه جوی رکن‌آباد نشسته بود. هیچکی نبود. فقط نجوای آب بود. که یهو یه دختر بچه مثل پلنگ پرید تو جوب. هر بیشه گمان مبر که خالیست شاید که پلنگ خفته باشد. البته این طول بچه پلنگ بود. مامان دخترو اون ورتر نشسته بود و رختار رو میشست. دخترو هم بازی میکرد واس خودش. اون روز که هیچی، سعدی فرداش هم دوباره باز رفت لبه جوی، این دفعه محض دیدن دخترو. اصلا نمیفهمید چی به چیه، فقط نیروی اونو کشوند سمتش. صاف وایساد چشم تو چشم. دخترو تعجب کرد، یه خورده نگاهش کرد و بی مقدمه گفت خب قبوله، باش سنگ میندازیم تو جوب ببینیم کی بیشتر آب میپاشونه. سعدی وارفت، انگار یه چیز سر جاش نبود. بازی چی آخه؟ برگشت خونشون. فرداش باز دوباره رفت سراغ دخترو. قلبش هم همچین نیم تپشی گرفته بود. رفت جلو، چش تو چش شدن که یهو از دهنش پرید که مه چنین خوب نباشد، تو مگر خورشیدی؟ دخترو گفت به مامانم میگم. پا گذاشت به فرار. این اولین تیکه‌ای بود که سعدی انداخته بود. خیلی خورد تو ذوقش. غمی سنگین خیمه زد روی دلش. رفت توی محلشون، تعریف کرد قضیه رو که غم باد نگیره. هم سن و سالش که قاق نگاش میکردن فقط، ولی چند تا جوون بودن اونجا. یکیشون گفت آه چه تیکه انداختی پسر، تو خیلی استعدادی. بعد یه چشمک زد به یه جوون دیگه، گازش رو گرفتن رفتن که به دخترها بگند مه چنین خوب نباشد، تو مگر خورشید. جوون اونقدر اینو گفتن که دیگه خزش کردن. سعدی رفت خونه، ولی شب دید خوابش نمیبره. دلش گیر بود. تا وقتی چیزی به دخترو نگفته بود یه فاز بود، الان که اقرار به عشق کرده بود انگار وارد یه فاز احساسی دیگه شده بود. تا میومد به خوابه چهره دخترو میومد تو نظرش و دوباره چشماش گرد میشد. خیالش در نظر چون آیدم خواب، نشاید در به روی دوستان بست. صبح زود پا شد دوباره رفت کنار جوی رکن‌آباد، تا ظهر منتظرش بود. سر ظهر دخترو با مامانش کوزه به سر اومدن آب بردارن. باز چشم پیش چشم شدند. داشت سگرمه های دخترو میرفت توی هم که از دهن سعدی پرید تفاوتی نکند گر ترش کنی ابرو، تفاوتی نکند گر ترش کنی ابرو، هزار تلخ بگویی هنوز شیرینی. این بار دخترو مثل مجسمه وایستاده بود، البته دلیل داشت. مامانش در بیشه گمان مبرک خالیس از اون طرف اومده بود. پشت سر سعدی کوزه رو کوبون تو فرق سرش، دنیا دور سرش چرخید، افتاد زمین. مامانه فحشو کشید بهش، پاشو تلو تلو خوران در رفت. ننه سعدی کله خونالود پسرش رو دید، جیغ کشید و گفت وای خدا مرگم بده چت شده. سعدی هم ماجرا رو گفت، ننش هم با دست جارو حسری سیاه و کبودش کرد. بعد زار و پریشون نشست، اون یه زخمی که مربوط به اصابت عشق و کوزه بود رو بست، به علاوه 12 زخم جارو حسری. کلی هم نصیحت کرد که زشت این کار و نسل ما این چیزا نبود و نسل شما گودزیلا شدن و نگاه کردن به نوامیس معصیت داره و جرم اصلا گناهه، میری جهنم قیمت میکنن انشالله راحت میشه. سعدی تو دلش گفت گفتی نظر خطاست، تو دل میبری رواست، خود کرده جرم و خلق گناهکار میکنی. این شد اولین تجربه دردناک عشقی. خیلی هم جای عشقش سوخت. سعدی همینطور بزرگ میشد و هی از اینجور عشقا تجربه میکرد و کتک میخورد، تا اینکه دیگه بیخیال شد رفت توی خودش. عشقای افلاطونی درونش به وجود میومد با معشوقه های خیالی. هر روز یه عشقی رو تجربه میکرد، هر روز یه معشوقی، ولی همشون هم یکی بودن، وحدت وجود داشتن مسکه. ولی دیگه خودش رو تو موقعیت چش تو چش قرار نمیداد با نوامیس. با این حال آوازه همون چند تا عشق و عاشقیت تو محل پیچیده بود. گاهی بچه همسایه‌ها دختر و پسر تو کوچه دور هم گوبازی میکردند، یعنی توپ بازی میکردند. سعدی که از راه میرسید ننه این بچه ها از تو خونهشون صدا میزدند، زبیده، حلیمه، مکرمه، فوزه، خلیله. خلاصه همه مؤنث‌ها رو از میدون بیرون میکشیدند، تاکتیک فنی ننه ها. یکم گذشت، سعدی دید عینیت بخشی به ذهنیاتش راه طبیعی تریه. یعنی طبعش یه چی میخواد، شدید هم میخواد، حالا جلوش رو بگیره تش هم خل بشه بره که نشد. باز یه خورده توی محله های دورتر دور کرد. وقتی برمیگشت تو محله خودشون دخترا خب فراخونده میشدن از یه طرف، جدیدن پسرها هم از اون طرف فراخونده میشدن، نمیدونم چرا. کوچه خالی میشد خلاصه، نه گویی آمده نه گویی رفته. ناگفته نماند که سعدی از خانواده‌ای بود اهل علم و ادب. همه خاندانش عالمان دین بودند. سعدی خیلی خیلی بیشتر از بچه محلا سرش می شد. به خاطر همین جملاتی به زبون می آورد که همه کف بر می شدند، همه حفظ می شدند. دوران خوش کودکی به سرعت می گذشت و سعدی آهوی دلش رو توی محله بالا رکنی رها می کرد در پی شکارچی و بالاخره گرفتار می شه.
از کفم رها جانم شد مهار دل، از کفم رها جانم شد قرار دل، نیست و دستی من خدا اختیار اختیار ده. دل به هر کجا، دل به هر کجا جانم رفت و بر نگشت، دیده شد سفید خدا ز انتظار دل جانم ز انتظار دل.
یه بار خسته از دوردورها و مست از زیبایی‌های محله بالا رکنی میشینه در دکون یه پالاندوس. سایبون داشت جلوی دکونش نشست تا نفسی تازه کنه و بعد به فعالیتش در منطقه ادامه بده. یهو یه دخترو با لباس رنگی پنگی میبینه که یه بغچه دستشه و سلانه سلانه وارد دکون میشه. بغچه رو میده و میاد بیرون. سعدی انگار برق گرفتتش. اصلا فهمید این همونه که باید باشه. ما را نگاهی از تو تمام است اگر کنی، من با تو دوستی و وفا کم نمی کنم. دخترو برای بابای پالاندوزش یه تیکه نون و پیاز آورده بود. نهار باباش. سری بدون اینکه نگاهی به سعدی بیاندازه برگشت. سعدی هم پاشد بره دنبالش که دید این رفت توی یه خونه که دو تا در اونورتر بود. خب پالان هم که گفتم میدونید چیه دیگه. اون چیزی که روی اسب میندازن، نه اون اسمش زینه. اون چیزی که روی خر و استر و شتر میندازن اسمش پالونه. پالون رو با گونی درست میکنن، توش کاه میریزن و میدوزن و میندازن روی همون فوق الذکرها. خلاصه سعدی کجا بود؟ سعدی خیره شده بود به در اون خونه، انگار نگاه به در خونه‌ای که اون دختر بسته باشه و پشتش باشه هم عاشقش میکرد که یهو صدای سرفه شنید. سر بلند کردید پیرمرد پالاندوز بالا سرشه، یه جوالدوز هم دستشه، احتمالا خیلی تیز و خوب هم فرو میره. چیه اینجا وایستادی؟ بچه محل نیستی نه؟ سعدی غل شد از دهنش پرید که سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد، اللهم صل علی محمد. چند تا صلوات محمد پسند هم پشت بندش ختم کرد. ولی خب سعدی شیرین زبون شیرین بیون خودشو جمع جور کرد. سری یه رو بعد توی دکون پالاندوز نشسته بود و واسه پیرمرد حدیث و نقل و مثلها و مثلهایی که بلد بود رو میگفت. پیرمرد بی سواد هم کیف میکرد. خلاصه طرح رفاقت ریخت با پیرمرد و هر روز در دکونش بود. دختروی زیبارو هم با چشمان سیاه و دلبر و ابروان به هم پیوسته سر ظهر بغچه رو می آورد و می گفت بابا جان چاشت آوردم. این صدا توی گوش سعدی می رفت، می رفت توی جانش، می نوشید صدا رو. روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی، بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را. مست می شد اصلا. بعد هم دختر آفتاب مهتاب ندیده زود راهشو می گرفت و بر می گشت. سعدی هم خط داستانی نقل ها و قصه ها رو گم میکرد. قصه هاش دیگه پی هم نمیرفت. یکم بعد هم میگفت خب برم خونمون با اجازه، بقیهش بشه برا بعد. رادیوم مگه از صبح تا الان یک کله حرف زدم؟ حال دل ایرانی های عزیز از هر خطه زیبایی که هستن. ولی میکن دیگه بابا. پیرمرد گفت چقدر تو خوبی، چقدر خجالتی تو بچه جون. یه لقمه نون با هم میزنیم. حالیمه که تا سفره نون میاد پا میشی میری. سعدی گفت از اون لحاظ آره دیگه بهتر برم خونمون غذا بخورم، شما راحت باشی، نمک پرورده ایم اوستا. هر روز همین بود ماجرا تا اینکه یه بار دیگه دل رو به دریا زد و با زبون ابرو و با اشارات نظر دختر رو کشون سر کوچه و بهش شماره که نبود موقع بابا گفت که به فلک میرسد از روی چو خورشید تو نور، قل هو الله احد چشم بد از روی تو دور. چهار قول رو میخوند و یه فوت اینجوری دورانی چرخون دور سر دخترو. به فلک میرسد از روی چو خورشید تو نور، قل هو الله احد چشم بد از روی تو دور. دخترو سرخ و سفید شد و گفت نه و در رفت. ولی اون موقع هنوز بحث نومیزنو مطرح نبود، عشق عاشقی ها شروع شد. میرفت با دخترو بیرون که یه خورده بیشتر آشنا بشن با هم. دخترو هم اسمش دلارا بود. دلارا پالاندوزه هم یهو حس کرد که قبلا اوزم است که بهتر بود، الان دیگه نه خبری از سعدی و قصه های عبرت آموز و سرگرم کنندش هست و نه حتی خبری از چاشت زهرش. ولی خب پالونش رو میدوخت، سرش تو کار خودش بود. هنوز رابطهشون توی مرحله سوم شخص بود. دلارا میگفت شما برای چی منو انتخاب کردین؟ شما که توی مرحله بالا رکن‌آباد خیلی زیاد هستین و شماها کیس‌های بهتری هم لابد دیدید. شما سعدی گفت بله که هست، خوشگل زیاد پیدا میشه تو دنیا. مرا خود با تو چیزی در میان هست، وگرنه روی زیبا در جهان هست. دلارا ریز ریز میخندید و میگفت وای باید برم بابا منتظر چاشت. مثل که کلن روزها همین کارکرد رو داشت دخترو. همین کارکرد رو داشت به علاوه کارکرد دلبری از سعدی ما. سعدی هم گفت باشه برو. برو ولی بدون که کس دل به اختیار به مهرت نمیدهد، دامی نهاده ای که گرفتار میکنی. ریز خندید و رفت، ولی چه رفتنی که دیگه تا مدتها پیداش نشد که نشد.
آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. وقتی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چقدر دارد از من که پریشانم.
ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چه غم دارد از من که پریشانم. کلمه مجموع مخالف پریشانه. پریشان پخش و پلاس دیگه، پریشانه. مجموع هم که جمعه. دلارا مجموعه ای از زیباییه و حالا خاطر سعدی چیه؟ پریشون. پریشون. چرا پریشون؟ سعدی چند روز بیخبر بود از دلارا. رفت در دکون پالاندوس که سلام و چه خبرها، و گرفتار بودم این مدت و دلم یه ذره شده بود واسه تو و این فضای ابزرده پالون خرات. پالاندوس اصلا انگار نشنید. بنا کرد با حرص جوالدوز رو بزنه تو پک و پهلو پالون. سعدی هم تیز، سعدی هم بز، سری فهمید که استای بوایی برده. ولی خب سعدی دیگه، زبون باز، قضیه رو جمع کرد که اگه خوش نداری تو دکونت برم و بیام و اینا، چشم، بالاخره مردم ممکن حرف در بیارن پشت سرت، درک میکنم. پالاندوس سرش رو بالا گرفت و با تعجب پرسید واسه من؟ سعدی گفت آره دیگه، بالاخره من نوجوونم و تازه پشت لبم سبز شده و میدونی دیگه، خود استایی، مردمن دیگه، برات ممکنه حرف در بیارن. پالاندوز یه لحظه رفت تو فکر که چرا به این بعد قضیه از این زاویه اصلا فکر نکرده بود، ممکن برای خودم هم حرف در بیارن، چه برسه به نوامیسم. سعدی باز حرفاش رو ادامه داد، خلاصه مخ پالاندوزه رو مجددن زد. سعدی دیگه هر کار بخواد با زبان میتونه بکنه. سر زور شد، دلارا اومد. این بار که سعدی رو توی دکون باباش دید، اخماش رو کشید توی هم. پالاندوز هم بغچه رو گرفت و قبل از اینکه دخترش بخواد حرفی بزنه یا نزنه گفت دست در نکنه برو خونه. دخترو نگاهی به سعدی کرد و سعدی با اشارات نظری پالون بزرگ شتر رو نشون دلارا داد. چی شد؟ قرار نیست ما بفهمیم چی شد. خودشون فهمیدن چی شد. دیگه روا نبود سعدی تا لنگ زور و تا زمان حضور دلارا توی دکون باقی بمونه. دیگه فقط صبحا یه سری میزد به دکان و میرفت پی کارش. ظهر دخترو با بغچه میومد و بعد که میخواست بره یواشکی از زیر پالون بزرگه، اون پالون شتره، دست میکرد یه کاغذ برمیداشت. کاغذی که سعدی گذاشته بود و روش نوشته بود مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. حالا کی شک کرده بود پای کس دیگه ای در میون بود؟ ولی خب روی دل سعدی هم نمیشد حساب کرد. سعدی توی محله بالا آبروکنی اضافه کاری برداشته بود، با یه دخترو دیگه هم است که دوست شده بود، جاست فرند دیگه. ولی دختر پالاندوز رو یه جور دیگه میخواست. دلش براش زود زود تنگ میشد. روی یه کاغذ نوشت: آنچه در غیبتت ای دوست به من میگذرد، نتوانم که حکایت کنم الا به حضور. گذاشت زیر پالون شتر. دلارا هم کاغذ رو بر می داشت و می خوند و دلش برای سعدی می تپید. تا اینکه باز تونستن دزدکی اینا یه قرار ملاقاتی با هم بذارند. این دوری باعث شده بود مراحل آشنایی خیلی زود طی بشه. دیگه وقت تنگ بود و باید پله ها رو چهار تا یکی طی می کردن دیگه. سعدی بهش گفت: دانی که من و تو کی به هم خوش باشیم؟ آن وقت که کس نباشد الا من و تو. دخترو گفت: تا ازدواج صبر. تا قرار بعدی سب کردن، ولی یعنی فرداش. صبح میبوسم تو را، شب توبه میگیرد مرا، صبح مشتاقم ولی شب حال استغفار نیست. دعا دوباره فرداش روز همه سر بر کرد از کوه و شب ما را سر بر نکند خورشید الا ز گریبانت. یقشو بلکن بابا. مملکت بعد از حمله مغول ریخته بود به هم. این دوتا که اصلا تو ابراز مشغول دلارایی و دلبری و دلداری. سلطان غیاث الدین خوارزمشاه حمله کرد به شیراز، کوچه ها خلوت، دکونا بسته. سعدی هم با دلارا این ور اون ور شلوغ بازی در می آوردند. یهو سعدی دید یه عده چوب و چماق برداشتن و راه افتادن تو کوچه ها. رسیدن بهشون، سعدی گفت جنگ سمت دوازده شهره، از اون ور برید، برید مزاحم نشید. جماعت عصبانی گفتن دقیقاً ما را با تو کاریست، مزاحم نوامیس ما شدی؟ سعدی اومد بگه مزاحم چیزه، مرا افتادن دنبالش، ده بزن. با سر و روی خونین رفت خونه. ننه سعدی گفت وای خدا مرگم، نده باز لکه خون باید بشورم. مثل که سابقه داشت این قضیه. سعدی به ننش گفت جماعتی که نظر را حرام میگویند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال. حالا سعدی چند سالشه؟ 14-15 سال. چند روز خونه موند، شهر هم شلوغ پلوغ، جنگ دیگه، اوضاع به هم ریخته. چند روز بعد میره صاف در خونه پالاندوز، هرچی در میزنه کسی رو در باز نمیکنه که نمیکنه. دختر و همسایه بغلشون میاد بیرون میگه رفتن سعدی جان، همه دارن فرار میکنن از این شهر خراب نفرین شده، یا از دست سلاطین یا از بیابری های تو. اشک توی چشم سعدی حلقه زد. دلارا بیخبر از شیراز رفته بود. در کوی تو معروفم و از روی تو محروم، گرگ دهن آلوده یوسف ندریده. دخترو همسایه گفت حالا همچین گرگ دهن نیالوده هم نبودی دیگه، به من که نگو، که من تو جاسفرند بودیم اسکه. سعدی گفت شما به هم میگفتین چیزاتونو، دخترها میگن به هم نامردات. و رفت. خاک شیراز چو دیبای منقش دیدم، وان همه صورت شاهد که بران دیبا بود. رفت سمت خونه، ولی دیگه شیراز جای موندن نبود. رفت از بر من آن که مرا مونس جان بود، دیگر به چه امید در این شهر توان بود.
شبی که آوای نیر تو شنیدم، چو آهوی تشنه پیر تو دویدم، دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانه ای از نی و نغمه ندیدم. تو ای پری کجایی که رو از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی؟
ننه سعدی یه بخچه برای پسرش جمع جور کرد و شب هنگام همراه با یه قافله فرستادتش سمت بغداد. سعدی توی بغداد رفت مدرسه نظامیه تحصیل کنه. اونجا فقه خوند، اصول خوند، طب خوند، نجوم خوند. استعداد عجیبی داشت. خرجیش رو هم خود مدرسه میداد. چند سال بعد واعظ شد از خودش و راه افتاد به سبک سایر واعظ در اون دوره توی شهرها و روستاهای مختلف مردم رو پند و اندرز بده. مردم هم دونیت میکردند، حمایت میکردند، یه شغل بود واسه خودش. خب سفرهای اون دوره با اون بلبشوی سیاسی و اجتماعی دل شیر میخواست. کاروانها ماها طول میکشید تا یه مسافتی رو برند. پیاده بودند دیگه، پیاده نمور نمور میرفتند تا از یه آبادی به یه آبادی دیگه برسند. دنیا دیده که میگن یه کسی مثل سعدیه، نه ما که بلیت میگیریم 2 روز میریم شمال یا جنوب، بندری میلرزونیم و برمیگردیم به خونمون و میگیم هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. سعدی هم نمور نمور رفت سمت شام، سوریه امروزی، سمت دمشق. اینا همینجور وعظ میکرد و میاموخت و یاد میداد. مثلا صبح میرسید به یه شهر، نمیرفت بخوابه، میرفت جای شلوغ شهر وامیستاد. یه دختر عرب با گیسوان مشکی خیلی بلند، خیلی بلند، با چشمونی مشکی، خیلی مشکی، از اونجا رد می شد. سعدی بهش می گفت هرگز نشنیدم که کرده است سرو آنچه تو می کنی به جولان، باور که کند که آدمی را خورشید براید از گریبان. هرگز نشنیدم که کرده است سرو آنچه تو می کنی به جولان، باور که کند که آدمی را خورشید براید از گریبان. دختر خانم مدهوش این توصیف می شد، ولی حیای دختر عرب بیش از این حرف ها بود. می گفت چشت در نیاد اینقدر نگاه میکنی؟ سعدی می گفت مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. من نمیتونم نگاه نکنم، مگر اینکه خودت اقدام میکنی، خودت روت رو بپوشونی. مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. یه دختری بود خیلی خیلی فیس و افاده‌ای بود، توی کشور آذربایجان فعلی اونورا بود. حرکاتش سگ داشت، مثل سگ پاچه دل این و اون رو میگرفت، ولی در این حال محل سگ به هیچ کی نمیداد، اصلا گوش نمیداد به کسی. به سعدی هم گفت بردشی رو اینا. سعدی بهش گفت مرا غبار تو هرگز اثر کند در دل؟ که خاک پای تو هم خاک را چه غمز غبار. اخم و تخم تو توی دلم تأثیری نمیذاره، گرد و خاک میکنی بکن. من خاک پای تو هم، گرد و خاک برای خاک آخه معنی نمیده که. دختر ترک رام کلام سعدی نمیشد. سعدی هم باز ادامه میداد، بعدش دیگه بهونه گرفت که تو شاعری و من کم سواد، سطح تحصیلاتمون منطبق نیست هستن. سعدی گفت همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. شاعری که سهله، مرا به شاعری آموخت روزگار، آنگه که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت. باز بهونه آورد که تو رفتنی هستی، مسافری. سعدی جواب میداد دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن، کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت.
بهار بلبل پریش برزد چه چهی سوی یار خیش، گفتا عشق مکن یک دم غمز مکن، زان لال لب جام میانده. گفتا عشق مکن یک دم غمز مکن، زان لال لب جام میانده. گلم جانم قلب مرا مشکن از جفا، بیا در بر من تو ای دلبر، بیا بیا در بر من ای سیمین پر، باز عشق مکن تو به من یا.
سعدی نمور نمور حرکت کرد سمت شرق، از کرانه دریای خزر امروزی رد شد و رسید به منطقه تاجیکستان امروزی. از تاجیکستان چندین حکایت شیرین به یادش موند و البته خاطره یه دختر دلربای اسب سوار تاجیکی. دلاور، قوی، شجاع، اسمش مهینه بود. زیباتر از این صید همه عمر نکرده است، شیرین تر از این خربزه هرگز نبریده است. سعدی عرض ارادت و چاکری کرد. مهینه گفت چه جسارتا، میکشم تو رو. سعدی گفت خود کشته ابروی تو ام من به حقیقت، گر کشتنیم باز بفرمایی به ابروی. که یعنی تو همینجوریشم منو کشتی، باز میخوای بکشی؟ باش یه ابرو کش کن خلاصتیم. مهینه باز اخم و تخم کرد. سعدی گفت گر خون من و جمله عالم تو بریزی، اقرار بیاریم که جرم از طرف ماست. خلاصه تعصب تو میکشیم، تو بیا اصلا منو بکش، خودم میام میگم خودکشی کردم، گردن میگیرم. گر خون من و جمله عالم تو بریزی، اقرار بیاریم که جرم از طرف ماست. حالا ممکنه سوال براتون پیش بیاد، خب این دختر اون دختر چی شد آخرش؟ سوال من به عنوان راوی از شما اینه، چی میخوای بشه؟ اصلا شما بیا بشین جای ما، بشو راوی. سعدی رو بفرستیم خواستگاری؟ مهریه و شیربها از این بونگا به اون بونگا دنبال یه لونه موش آواره ترش کنیم خوبه؟ یا بپریم وسط رابطه شون، بریم توی گفتگوهای خصوصیشون، تصویر آسته واریبال تو پادکست پخش بشه خوبه؟ یه خوشتون میاد؟ میدونم خوشتون نمیاد دیگه، خوشمون نمیاد. شگفت‌آوری عشق همین لحظه طلوعشه، مثل زیبایی اعجاب‌آور یه آشنایی. اونجا نقطه اسرارآمیزی است که از همین نقطه شعر همه شاعران دنیا بیرون تراویده. اونجا لوله چراغ جادوست. عشق و هجران حوالی همین نقطه است، شعر حوالی همین نقطه است و عشق جستجو میخواد. حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر به سر نکوفته باشد در سرایی را. و عشق مثل پرندهی بیتاب پشت پنجره سر به دیوار زدنه و عشق مخالفت عافیت طلبیه. عشق خود رسواییه. خبر از عشق نبودست و نباشد همه عمر، هر که او را خبر از شنعت و رسوایی نیست. سعدی دختر ابرو کشیده تاجیک رو با اسبش تنها گذاشت و رفت. با روسری بلند پر از گلهای صحرایی، با لباس ابریشم سرخ و آستین دوزیهای ظریفش، در همین نقطه که گفتم مهینه پا در رکاب اسب در سینه صحرا میدوه، زیر بارش باران دورتر و دورتر میشه، اونقدر که از قصه ما بیرون میره.
جر زدن بر سینه، جدا کردن مارا. مینا ما مینا، تقدیر ما همین است. چرا چرا هی چرا چرا چرا
دختران افغان زیباترینند. صورتشون مثل گلبرگ تازه و با تراوته، گونه های برجسته و چشمان کمی بادامی، لباس ها شوخ و گلدار، رنگی پنگی، تنبان ها گشاد و چیندار. دختران هرات وقتی سبد انگور به سر میذارند، حتی تصویرشون، تصورشون مست کننده است. اسمش تابان بود. تابان هم دلی در گروه سعدی داشت، ولی سعدی کارکشته اینجا یه خورده کارش گره خورد، چون تابان بانو 7 برادر غیور داشت. 7 برادرون با ابروان خشمالود، ریشهای بلند تا روی کمربند، تا فهمیدن سعدی نامی که نه ره داره نه افغانه و نه حتی ماندنیست، نظر داره روی خواهرشون، پسر عموشون رو رو کردن. پسر عمو قرار شد تابان رو بگیره و از ننگ بیشوهری نجاتش بده. خبر به گوش سعدی رسید و دنیا دور سرش چرخید. تب کرد. دوستانی آمدن دورش و مقدمه چینی کردن که افغانستان به لحاظ ژئوپلیتیکی کلن فرق داره. و سعدی گفت که اگر مراد نصیحت کنان ما این است که ترک دوست بگوییم، تصوریست محال. باز این دوستان برادرانه شروع کردن به نصیحت سعدی. سعدی سری تکون داد و گفت: برادران طریقت نصیحتم مکنید، که توبه در ره عشق آبگینه بر سنگ است. بحث معصیت و عذاب الهی رو مطرح کردند. باز سعدی حرف خودش رو زد که گفت: در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. خطاکار اونه که روی زیبا رو نبینه. در همین لحظه یکی از دوستان دیگر افغان وارد شد و گفت وسط خطاکار تنگ کردن تون شکر، صدا رو که میشنوید که؟ و اشاره کرد به پنجره. همه گوش‌ها تیز شد، صدای دایره و دهل و دهلک بود. بله، تابان خانم به عقد پسر عموجان در آمده بود و خلاص. سعدی یهو بدنش یخ کرد، بعد دوباره گرم شد، تب کرد، رعشه افتاد به بدنش و دیگه کامل غش کرد. طبیبی صدا زدن، طبیب توی بخچش 7-8-10 تا گیاه کوهستانی داشت، ولی اونا چندون کاربردی نداشت توی این سالها بجز یکیش، شیره تریاک. خلاصه سعدی بالاخره چشمش رو باز کرد. طبیب گفت: من طبیبم، حالت بهتر میشه. سعدی که همچین چای نبات لازم بود، کشون کشون گفت: به خدا اگر بمیرم که دل از تو بر نگیرم، برو ای طبیب از سر که دوا نمیپذیرم. طبیب گفت که نه، حالا دوا رو که به زور ریختیم تو حلقومت، ولی حالا هر جور صلاحه. یاد تابان اشک چشمانش رو سرازیر کرد، تلو تلو خوران رفت بخچش رو برداشت که از هرات بزنه بیرون. وقتی میرفت جلو راهش جماعت عروس برون داشتن. تابان و پسر عموجان روی الاغ سفیدی سوار بودند و دور می زدند و جماعت هلهله شادی سر می دادند. سعدی نگاهی به این دونو گل نوشکفته انداخت و زیر لب گفت: هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی، الا بران که دارد با دلبری وصالی. هیچ وقت دنبال مال جمع کردن نبودم، هیچ وقت پست و مقام نخواستم، برای همین اینقدر رها و سبکبال میتونم سفر کنم، ولی یه چیز منو همیشه به حسرت و غبطه انداخت، اون هم همین وصال عشاقه. هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی، الا بران که دارد با دلبری وصالی. کاروان شادی دور شد، سعدی هم مثل کاروان اندوه قدم زنان از دروازه هرات دور و دورتر شد. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می رود.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. کی یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه خمیاگران از دار میترسد، شه سوار از جاده هموار میترسد، این طبیب
سعدی نمور نمور رفت به سمت جنوب، رسید به هندوستان، جایی که البته پاکستان امروزه. اتمسفر ولی همون اتمسفر هند بود. سعدی از دست دلش گله ها داشت، سفر هم پرمشقت بود، عشق و عاشقی از یاد آدم می رفت، کلن آدم ریست می شد تو اون نوع سفرها. ولی سعدی از دست دلش گله ها داشت، نمیخواست دیگه عاشق بشه، تو راه هم هی زمزمه می کرد دیگه عاشق شدن فایده نداره، نداره، نداره. ولی باز گرفتار شد. ولی اول بذارید بگم سعدی کجا اومد، بعد ببینید بهش حق میدید انصافا یا نه. جایی که سعدی اومد منطقه پنجاب پاکستان امروزی بود، البته هندوستان بود در واقع، حال و هوا همون هندوستان. سعدی برای اولین بار انبه و درخت انبر اونجا دید. روی درختان انبه بلبل‌ها و توتیان رنگارنگ هندی آواز می‌خوندند. همین توتی‌ها انگار روی زمین هم راست راست راه می‌رفتند. دختران پنجابی همه برونزه، مثل توتی‌ها یکی کاملاً زرد پوشیده بود، یکی سبز، یکی آبی. لباسشون ساری رو میگم، اون پارچه‌های یک دستی که دور کمر می‌بندند و اضافه‌اش رو می‌ندازن رو شونه‌شون، از همونا که توی فیلم هندی‌ها دیدید. هوای معتدل و توتی‌های رنگارنگ و دختران برونزه و شوخ و شنگ، فیلم هندی است. سعدی تو این وضعیت همه عهد و پیمان‌هایی که با خودش بسته بود رو در هم شکست. یادش اومد سر تابان دختر هراتی با خودش گفته بود: تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها. که یعنی عهد من با توئه و دیگه همه عهدهایی که با هر کسی داشتم و میشکرم، فقط تو. حالا بوی انبه باعث شد همین شعر رو یه جور دیگه بخونه، اینجور که بعد از رفتن تو دیگه من عهد و پیمان و اینجور چیزها عالیم نیست، هرچه پیش آید خوش آید. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها. البته خودش هم میدونست اینجوری معنیش حالا خیلی جور نیست، ولی خب اعصابش خرد بود، عنایتی نکرد. خلاصه که سعدی باز به دام عشق افتاد. میون درختان انبوه انبه صداش میومد که با دختری حرف میزد. نیم ساعت از طبیعت زیبای پنجاب صحبت کرد و هوا چه خوبه و اینا. بعد گفت: تو درخت خوب منظر همه میوه ای، ولیکن چه کنم به دست کوته که نمیرسد به سیبت. سیب کجا بود؟ انبه باید میگفت. لابد هیچی. دختره ریز ریز خندید و انگار که درست نشنیده و فرصت میده که دوباره بگه، جملهش رو اصلاح کنه. گفت: بله، چی گفتی؟ تو درخت خوب منظر همه میوه ای، ولیکن چه کنم به دست کوته که نمیرسد به سیبت. دختره پر ساریش رو کشید رو لب و دماغش از شدت تظاهر به حیا و شرم. بعد گفت که: ببین، فکر نکن من استعاره حالی میستا، یه راست رفتی سراغ میوه و سیب و اینا، خجالت بکش. سعدی گفت که: تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. چند نفر همزمان میرن توی باغی، یکی فقط چشم طمع به این میوه ها داره، یکی هم میوه ها رو نگاه میکنه و لذت میبره. این دوتا تومن دوزار توفیر دارند. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. دختره یهو همجور بیدلیل دور درخت چرخید، اینا عادتشونه. بعد گفت: با کلمات بازی نکن، بالاخره داری از میوه صحبت میکنی، چطور ممکنه آخه؟ سعدی گفت: تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار صنع حیرانیم. باغر یادت دیگه، هر دو نفر نگاه میکنن، ولی یکی میگه جون، یکی میگه الله اکبر، این همه جمال. تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار صنع حیرانیم. وان سنگ دل که دیده بدوزد ز روی خوب، پندش مده که جهل در او نیک محکم است. کسی هم که به این خلایق زیبا نگاه نمی کنه، نادونه، نمی فهمه. گفت و گفت، دختر سبز روی رام و اسیر آن سعدی شد، زبان شیرین سعدی. بعد سعدی گفت: بیا بریم از میون این دار و درخت. دختر گفت که: تو که مثل که عاشق این سبزه ها و درخت ها بودی، نیم ساعت فقط مخ من رو کار گرفته بودی که طبیعت پنجاب چه قشنگه و اله و بله، و ثانیه حاضر نیستی چش برداری از این طبیعت. سعدی گفت که: آره، ولی در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست، از گل و لاله گزیر است و ز گل رویان نیست. میتونم گل و سبز نبینم، ولی در توانم نیست که گل رویان سبز روی رو نبینم. اصلا حالا که فکرشو میکنم، گل نسبتی ندارد با روی دل فریبت، تو در میان گلها چون گل میان خاری. اصلا این بکران تصویر گلی مثل تو رو هم خراب کرده. بیا بریم که زیبایی تو در وصف زبان سعدی هم نمیگنجه. بیا آفرین.
زرسا چملومه Zara sa ghumlume
Nari nari na
Ato che chumlume
Nare baba na
Ho gaya Mujhe nasha
Rabba mere Mainu bacha
مدتی که گذشت بس ببینم اصلا میدونی چقدر گذشت یا همش سرتون تو زندگی خصوصی شاعرانه؟ الان سعدی نزدیک به 49 سالشه. این قصه ها قصه یک عمر عاشقی سعدی بود، یک عمر عشق در سفر، سفر در عشق. دیدید که سن یه عدده، ولی بعضی اعداد یه خورده آدم رو همچین به خود میارند. مثلا 19 ساله که میخواد 20 ساله بشه، اون که میخواد 30 یا 40 یا 50 ساله بشه. حالا سعدی در آستانه 50 سالگیه، سن و سالی که آدم ها میخوان برگردن به دیارشون، دلتنگ زادگاهشون میشن. مرغ وحشی که میرمید از قید، با همه زیرکی به دام افتاد. همه از دست غیر ناله کنند، سعدی از دست خیشتن فریاد. روی گفتم که در جهان بنهم، گردم از قید بندگی آزاد. که نه بیرون پارس منزل هست، شام و روم است و بصره و بغداد. دست از دامنم نمی دارد، خاک شیراز و آب رکن‌آباد. از طرفی هم شنیده بود ابوبکر ابن سعد زنگی حاکم فارس، زمینه برای بازگشتش مهیاست. اونجا هم که بره حاکم فعلی شیراز حسابی تحویلش خواهد گرفت. با دختر پنجابی خداحافظی کرد و گفت زندگی مسیری برای گذر است نه ایستادن. دکتر شریعتی دخترم یادداشت کرد جمله رو که با اجازه شیر کنه بین دوستاش. خب این رفتنها، این مسافتها چند ماه طول میکشید. بسیار پرمشقت بود. بیماری بود، گرسنگی بود، راهزنان بودند، بیخوابی بود. آدمها سرشون رو با قصه ها و حکایات و نصایح گرم میکردند. راستی چی شد که ما اینقدر نمیخوایم نصیحت بشنویم و نصیحت بکنیم؟ البته میدونم چی شد، ولی حالا دارم صحبت میکنم اگه اجازه بدین. ما بی خود به این نقطه رسیدیم که نه به نصیحت کردن و نه به نصیحت شنفتن. مولوی میگه آدمی فربه شود از راه گوش. والا این پندها و حکایتها رو هنوز نیاز داریم، ولی خودمون رو زدیم به اون را، میخوایم همه جوابها رو از مدرنیته تازه به دوران رسیده بگیریم. فعلا داغیم گمونم، نمیفهمیم. حالا کار نداریم، برگردیم به قصه، برگردیم به شیراز. آخری باد صبا بوی اگر میاری، سوی شیراز گذر کن که مرا یار آنجاست.
عزیزون از غم و درد و جدایی خدایا، به چشمونم نمونده روشنایی خدایا. گرفتارم به دام غربت و درد خدایا، نه یارو هم دمی نه آشنایی خدایا. میشینم سر راهت، زودی برگردی به شیراز. خدا پشت و پناهت، زودی برگردی به شیراز.
سعدی با کولباری از تجربه برگشت شیراز. حدود 35 سال دنیا رو گشت و برگشت شیراز. همه چی تو شیراز تغییر کرده بود. حالا نه همه چیز، یه چیزایی. برج که نساخته بودند که، همون بود که بود هستن. خواستم یه خورده جو بدم. از دروازه شهر که وارد شد میخواست صاف بره محله کودکی و خونه ننه سعدی فقیر و بچه محلا، ولی یه راست با عزت و احترام بردنش کاخ حاکم. ابوبکر ابن سعد زنگی گفت شهرت تو تا چین و ماچین رفته، تو باید فقط بنویسی، حسابی هم باید بنویسی، هرچی هم خواستی به خودم بگو. سعدی همون سال ورود به شیراز، یعنی سال 655، دست به قلم شد و بوستان رو نوشت. سال بعدش هم بلافاصله گلستان رو نوشت و تحویل داد. تمام تجربیاتش رو با همه نبوغش در نوشتن یک کاسه کرد و این دو اثر بی‌نظیر ادبیات ایران و جهان رو خلق کرد. یه خورده حالت بازنشستگی طور لب جوی رکن‌آباد نشست و شطرنج بازی کرد، ولی زمزمه آب خاطرات قدیم رو براش زنده کرد. دنبال جوی رکنی رفت محله بالا رکنی، دید اوه اونجا اصلا خیلی فرق کرده، همه چی شیک شده، کمتر از اسب سوار نمیشن ملت. رفت کوچه پالاندوز، دید دکون پالاندوزی رو کوبیدن، به جاش قهوه خونه درست کردن، کافه کتابش کردن. رفت داخل و سراغ پالاندوز رو گرفت که گفتن اوه خیلی وقت مرده بنده خدا. بعد فهمید دخترش هنوز توی همین کوچه میشینه. قلب سعدی به تپش افتاد، دوباره انگار شد همون نوجوان 14-15 ساله. رفت توی خاطرات کوچه، جوی رکنی، نظربازی ها، نامه ها، رفت نشست لب جوی منتظر تا که شاید دلارا دوباره توی کوچه طلوع کنه.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن شش شدن خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
سعدی اونقدر منتظر نشست سر کوچه تا بالاخره خانمی جا افتاده از در یکی از خونه ها اومد بیرون. بعد از گذشت 35 سال فقط از چشم ها مگر بشه شناخت. چشم ها همون چشم ها بود. دورش کمی پف کرده بود، کمی چین و چروک دور خودش جمع کرده بود، ولی چشم ها همون بود. چشم ها هیچ وقت پیر نمیشن، هیچ وقت دروغ هم نمیگن. سعدی لرزان لرزان رفت جلو و سلام کرد و گفت منو میشناسی؟ دلارا کمی سکوت کرد و گفت نه والا نمیشه. چرا؟ راستش شناختم، اولم شناختم، خواستم ادای نشناختار رو در بیارم. یار بی وفای قدیمی. از این ورا نشستن صحبت کردن، مثل این که پالاندوز خدا بیامرز اون روزا برای این که شهر سعدی کم بشه خانواده رو یک ماه برده بود ارسنجان فارس خونه برادرش. علکی هم به همه گفته بود که به خاطر ناامنی ها کلن از شیراز رفتند، همین بغل گوش شیراز بودن. سعدی هم فکر کرد اینا برای همیشه رفتن. خودش هم از شیراز رفت به سفری 35 ساله. دخترو جله داشت که چرا بیشتر پیگیر نشدی تا بدونی کجا رفتیم. بعد گفت که ماشالله شاعر سرشناسی شدی، کسی شدی واسه خودت. بعد گفت که خبراشم که میرسه، ماشالله عشق از عشقت نمیفته. سعدی گفت که نه خلاف عهد کردم که حدیث جستو گفتم، همه بر سر زبانند و تو در میان جانی، دیگرون چرا بودند اما تو یه چی دیگری. سعدیا پیکر مطلوب برای نظر است، ور نبینی چه بود فایده چشم بصیر. بله دیدم، از همه نژادی هم دیدم، نمیگم ندیدم، ولی بی عشق زندگی اولاغ حمال تو سربالایی. بی عشق نمیشه اصلا، پیش نمیره قدم ها. بعدش هم من حواسم بود دل به کسی جستو ندم، ولی تو اصلا تنظیمات منو هم زدی، اصلا حواس منو پرت کردی. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل مند و نه هوشم. پس از این منظر که نگاه کنی از اولش تقصیر تو بوده که هوش و حواسم رو بردی که سر عهد هم سست باشم. دلارا یه نگاه عاقل اندر صفی بهش کرد و گفت تو باید سیاستمدار می‌شدی. این چیزا رو به من نگو که من دیگه دختر بچه نیستم. ولی نمیدونم چرا با این حال باز دلم میره با حرفات. حالا کار نداریم، تو 2 دقیقه دیگه اینجا بشینی هم من شوهر مرده رو بیابرو میکنی، هم ملت میرزن رو سرت. مثل اینکه شوهر دلارا چند سال پیش کشته شده بود، تاجر بود و رهزنهای بیابون هم بیرحم. سعدی هم مثل اینکه خرابکاری هایی کرده بود توی نوجوانی و عده دنبالش بودند. آب پاکی رو ریخت رو دست سعدی که بذار حرف آخر رو اول بزنم. من با خودم قرار گذاشتم تا مرگ ازدواج نکنم، تا وقتی از این ویران سرا جان به در ببرم و به دیدار شوهرم بروم. هرگز سراغی از من نگیر. دلارا رفت و یهوی خانم دیگه اومد کنار سعدی. یه چپق دستش بود، گیوه مردونه پوشیده بود. به سعدی رسیده نرسیده عربده زد که دیگه گذشت اون زمان. آقای سعدی خواند، ما جنبش ویتو هستیم، باید تاوان بدی. این همه دختر نوجوان رو آزار دادی و رفتی، مجرم به محل جرمش بر میگرده، حالا وقت انتقامه. سعدی گفت جنبش چی؟ زنه گفت ویتو. سعدی گفت میتو نبود؟ زنه گفت نه، چون تعدادمون زیاده دیگه میشه ویتو، یه جمعی هستیم ما، الان با پلاکاردینا میریزیم سرت سرویست میکنیم. سعدی اینجای داستان دستی به ریش جوگندمیش کشید و یه نگاه به دوربین قصه کردی و دلن ریخ پایین. چشم دیگه. آقا اصلا این گره داستانی میتو ویتو اینا هست. سعدی ولی غیبش زده بود. رفته بود خونه پدری، در رو هم بسته بود روی خودش. باز تب عشق دلارا دختر پالاندوز دوباره افتاده بود به جونش. 2 شب چشم روی هم نذاشت. روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را، ای شب تو بخواب من نمیخوابم. شب خوش.
ما را شب میبرد خواب، ما را شب میبرد خواب. ای خفته ی روزگار در لب، ای خفته ی روزگار در لب، در بادی تشنگان بمونده، در بادی تشنگان بمونده، و از هل به کوفه می رود آب، و از هل به کوفه می رود
آب. دوستان سعدی اومدن دوروبرش، سرزنشش کردن که سر پیری معرکه گیری را ننداز. جواب داد که دلداده را ملامت گفتن چه سود دارد، می باید این نصیحت کردن به دلستانان. من که دلم رو بردن رو چرا ملامت میکنید؟ برید به کسی گیر بدید که دل رو برده. منو هم از بی‌آبرویی نترسونید. عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدائی. دوستاش یکی دیگه از دوستان مشترکشون رو صدا زدن بیاد خونه سعدی. بهش گفتن مهندس تو میتونی اینو درست کنی؟ سعدی گفت قصه به هر که میبرم فایده ای نمیدهد، مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی. مهندس گفت بیا بریم بیرون شهر، بارندگی هم خوب بوده امسال، جویها روان، درختها سبز، بریم یه بادی به کلت بخوره خوب میشی. دوستان گویند سعدی خیمه در گلزار زن، من گلی را دوست می‌دارم که در گلزار نیست. یکی به زور بلندش کرد و قباش رو انداخت روی دوشش. گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم، کدام سرو به بالای دوست مانند است. باز محلش نذاشتن، یکی کفشاش رو پاش کرد سوار الاغش کردند و زیرانداز و کتلت و اینا هم یکی اوورد، حرکت کردن سمت خارج شهر. در چشم بام دادان به بهشت برگشودن، نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی. که یعنی اصلا برید بهشت، بهشت اونقدر خوب نیست که دیدار دوست مقبوله. خلاصه رفتن بیرون شهر. یه جا چشمه بود و درختان انبوه و گل و بلبل، ولی این مهندس که باید حساب و کتابش درست می بود، نمیدونم از کجا مدرک مهندسی گرفته بود، پاک توی محاسباتش اشتباه کرده بود. اون روز جمعه بود، همه ریخته بودند بیرون، توی طبیعت هم همه خوشحالن دیگه، هوا مطلوب، دختر و پسر شاد و شنگول و توی دلبرو، گشتی چیزی هم اون طرفا نبود متاسفانه. اینه که کم کم فهمیدن بدترین جای ممکن اومدن. میدونید که آدم ها توی شادی بیشتر عاشق میشن. کسی توی مراسم عزا عاشق نشده تا حالا. یا اگه شدم که شده دیگه، چا کنم شده حالا. همه معمولا توی عروسی و مهمونی عاشق میشن دیگه. جایی که لبخند باشه. لبخند زیبارویان هم در بهشته. خلاصه که مهندس توی محاسباتش اشتباه کرده بود. نشستن لب چشمه که سعدی بیقرار گفت به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی، چرا نظر نکنی یار سرو بالا را؟ که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. ای بابا، دلارا هم همراه فک و فامیل اومده بودن تو دل طبیعت جلوی چشم خمار سعدی. رفقا هم رفته بودن تو بحر طبیعت. مهندس هم که دنبال اصلا قلیون میگشت اجاره کنه یه خامه پرتغال بزنه به بدن. خلاصه غفلت کردند و سعدی خودش رو کشوند میونه اون جماعت. دلارا اومد جلوتر و گفت چیه آقای محترم، چرا اینقدر دزدکی نگاه میکنی؟ سعدی گفت بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بگذریم. ناگزیر است مگس دکه حلوایی را، گر برانی نرود ور برود باز آید. دلارا گفت مگه نگفتم مزاحم نشو، تو خودت چی دیدی که باز برگشتی؟ سعدی گفت بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. من در نهایت سخندانی هستم و تو در نهایت زیبایی و حسن. موضعی در همه آفاق ندیدم امروز که از حدیث من و حسن تو خبر می نرود. ما تفاوتی داریم و شباهتی، حسن تو نادر است در این عهد و شعر من چشم بر تو و همگان گوش بر منند. چشم من دنبال تو هست و همه گوش ها به زبان منه، به شعر منه. دلارا گفت فقط لب و دهان، از من خوشت میاد چه نیم ساعت همه دختر رو از صغیر و کبیر زیر نظر داری؟ فکر کردی حواسم بهت نبود؟ رندوم من انتخاب کردی الان؟ سعدی گفت چیزه نه، ببین در واقع دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست تا ندانند رقیبان که تو منظور منی. داشتم رد گم میکردم بابا، نمیشد فقط به تو زل بزنم که. همه رو نگاه میکردم که اگه کسی گیرداد بگم کله من کلن مثل پنک دستی میچرخه، دور میزنیم ورنور. دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست تا ندانند رقیبان که تو منظور منی. دلارا تندی کرد، برو مزاحم نشو. سعدی گفت دل بردی و تن زدی همین بود، من با تو بسی شمار دارم. دشنام همی دهی به سعدی، من با دو لب تو کار دارم. لب او خاک به سر مرتی که و رفت. سعدی ولی باز دنبالش را افتاد و گفت باری غرور از سر بنه، و انصاف درد من بده. ای باغ شفتالو و به، ما نیز هم بد نیستیم. دخترو گفت شفتالو عمته. رفت با پسرای فامیل داخل جوب که آب بپاشن به هم و جیغ بزنن در غیاب مسئولین. باری غرور از سر بنه، و انصاف درد من بده. ای باغ شفتالو و به، ما نیز هم بد نیستیم. ای شاهد هر مجلسی، وارام جان هر کسی. گر دوستان داری بسی، ما نیز هم بد نیستیم. گر گلشن خوشبو تویی، ور بلبل خوشگو تویی، ور در جهان نیکو تویی، ما نیز هم بد نیستیم. سعدی گران زیبا قرین، بگزید بر ما هم نشین. گو هر که خواهی برگزین، ما نیز هم بد نیستیم.
چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد گر تا میارم. رفته است قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم. تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار، بر آن سلسله مویم از دیده ره کوی تو با عشق بشویم. با حال نزارم، با حال نظار.
این قصه دور و دراز رو میدونید از کجا درآوردم؟ حتی میدونم الان چی جواب دادید، ولی خب محلتون نمیذارم. این قصه رو سعدی به هم گفت. کجا گفت؟ اول این اپیزود یادتونه من تازه رفته بودم شیراز ببینم این سعدی شیرازی که میگن کیه؟ یادتونه یه کاکوی شیرازی منو برد لب جوی که سعدی اونجا نشسته بود. سعدی هم خودش رو اینطوری معرفی کرد که هر کس به زمان خیشتن بود، من سعدی آخر زمانم. همه ماجراهای عشقی و سفرها رو که شنیدید سعدی لب همین جوب واسم تعریف کرد. بعدش گفتم هوای شیراز معتدل، بوی بهار نارنج، فضای عصر شعره. شعر جدید مدید چی داری برای اون بخونی؟ گفت اول این که زود خودمونی نشو، دوم این که دل و دماغی ندارم، دلارام که با پسر خالش همون میمونی که اون روز توی جوب آب می پاشید بهش ازدواج کرد و از شیراز رفتند. من هم از شعر و شاعری بازنشست کردم خودم رو. من دیگه 80 رو رد کردم، دیگه عشق و عاشقی و شعر تمام. من دیگر شعر نخواهم که نویسم که مگس، زحمتم میدهد از بس که سخن شیرین است. این همه سخن شیرین نوشتم، برید بخونید، ثمره عمر منه، توشه عمر شما هم میتونه باشه. سعدی اینا رو گفت و از قصه رفت بیرون.
Thank you.
دو روز بعد برگشت، اومد در گوشم گفت: پیر بودم ز جفای فلک و جور زمان، باز پیران سرم عشق جوان باز آمد.
عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزش. ما که عمرمونو پای عاشقی دادیم، ما زخمی رویاهای رفته به بادیم، ما با همین آرزوهای ساده شادی زندگی کن، حتی بی نشونه فردا که شد از ما چی میمونه. زندگی کن، دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه. زندگی کن، پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره. زندگی کن، عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیشه، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه.
نمیدونم سعدی و غزلیاتش برای شما که این اپیزود رو گوش کردی چه وضعیتی داره، ولی برای ما که یه عمر سرمون پر از غزل و نغمه بوده، سعدی چیزی خارج از وصفه. برای من تنها شاعریه که قدرت قلمش رو دست نیافتنی حس میکنم. قدرت زبان و بیان سعدی رو واقعا و بدون تعارف و اینجور چیزا چیزی فرابشری میبینم. خب این یه حسادت یا لااقل یه اینقدر غبطه بر آدم میاره دیگه. شاید برای همین هم سعی کردم حال سعدی رو بگیرم تو این اپیزود، ولی خب به قول خودش مگسی کجا تواند که برافکند عقابی. خیلی خیلی ممنونم و خوشحالم که پادکست طنز پردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به آشنایان که اگه چیز باحالیه اونا هم بشنوند. خیلی خیلی ممنون از دوستان مهربانی که تو سایت حامی باش میرن و از پادکست، از هنرمندان مستقل حمایت ارزی و ریالی میکنند. پادکست طنز پردازی سایت هم داره، طنزپردازی.com. شبکه‌های اجتماعیمون هم فعالن، میتونید عضوشون بشید تا اونجا ازتون سیانت کنیم و همینا دیگه. و البته مشخصات آهنگ‌های به کار رفته تو این اپیزود رو توی توضیحات پادکست میذارم و توی کانال تلگرام هم هست. توی این اپیزود تشکر میکنم از همکاری رام عزودی و مهنوش رضایی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی، گرافیک بهنام عزیزی و من محمد بودم اوایل مرداد ماه 1400 از گوشه ساکت‌تر یا آپارتمان. فعلاً
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.